بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به دلائل غیبت بود و رسیدیم به روایت عبدالله ابن فضل هاشمی و بررسی سندی را مطرح کردیم. خب عبدالله ابن فضل هاشمی ما پذیرفتیم اعتبار و وثاقتش را، گفتیم چند تا عنوان است و یک معنوان بیشتر نیست. رسیدیم به همدان ابن سلیمان که مرحوم شوشتری در جلد 4 صفحه 9 بله ایشون رو توثیق میکنه به نقل قول از مرحوم نجاشی. خب این شخص ظاهرا مشکلی ندارد. نجاشی فرموده است که ابو سعید النیسابوری من بله ثقتون من وجوه اصحابنا ذکر ذلك ابو عبدالله احمد بن واحد. خب در اینجا یک اشکالاتی هست که خیلی به نظر من به وثاقت و بالاخره ادب و وثاقتشون ارتباطی ندارد، لذا من دیگه وارد اون بحث نمیشم. پس این آقا همدان ابن سلیمان ثقه است. آقای نمازی هم راجع به ایشون بحثی دارند. بله همدان ابن سلیمان می فهمد که مرحوم شیخ طوسی در رجالشون ایشون را جز اصحاب امام هادی گاهی نقل کردن، گاهی هم جز اصحاب امام رضا نقل کردن. فرمودن همدان ابن سلیمان نیشابوری و گاهی هم از اصحاب امام عسکری نقل کردن، گاهی هم از اصحاب گاهی هم فرمودن من لم یرو عنهم. یعنی چی؟ همینی که عرض کردم جای بحثه. از طرف میگه از اصحاب امامه، باز میگه که لم یرو عنهم. خب اینجا خب جوابهایی داده شده است. من حیث المجموع این شخصیت ظاهرا مشکلی نداشته باشد.
این صحابی بود که روایت
نقل نکرده، یه جنب این شکل مثلا از امام رضا فرض کنید که امام هادی با واسطه نقل کرده اما از امام عسکری بی واسطه نقل، مثلا اینجوری توجیه کردم. خب میماند احمد ابن عبدالله ابن جعفر مدائنی. این آقا نامی ازش در کتب رجالی ما نیامده. کرارن گفتم آقای نمازی وقتی که می فرمون لم یذکروه، یعنی در این سه کتاب جامع الروات و تنقیح مرحوم امام قانی و کتاب شریف معجم مرحوم آقای خویی، خب اگر تو این هم نباشد دیگه معمولا جای دیگه هم پیدا نمیشه، چون اینها جامعه. الان این شخصیت رو ما نمیدونیم، نمیدونیم کیه، ولی نمیتوانیم روایت عبدالله ابن فضل هاشمی را به خاطر اینکه این راوی مجهوله روایت رو بگذاریم کنار، گفتیم روایت قوت متن دارد. روایت اینه: سمعت الصادق جعفر ابن محمد یقول ان لصاحب هذا الامر غیبه لا بد منها، چاره ای نیست، باید از این مرحله بگذره. یرتاب فیها کل مبطل، انسان های اهل باطل و مبطلین اینها به شک و شبهه و بالاخره میلغزه پاشون. قلتو ولما جعلت فداک، غیبتشون برای چیه؟ فرمود لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، ای که نمیدونیم، میدونیم معذور نیستیم که به شما بگیم. قلت فما وجه الحکمت فی غیبتی، حالا علت رو نمیفهمید، حکمت چیه؟ فرمود وجه الحکمت فی غیبتی، وجه الحکمت فی غیبات من تقدم. بحث مزما محورش همینه. وجه الحکمت در غیبت این بزرگوار همون حکمتی است که در غیبت بنی حجج قبل بوده. چی بوده اونجا؟ ان وجه الحکمت فی ذلک لا ينکشف، اونم ما معمول نیستیم الان برای شما کشف نمیشد الا بعد ظهور آقا که ظاهر شدن علت یعنی حکمتش هم مشخص میشه تا آخر روایت. ما این روایت قوت متن دارد. یبن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله، سر من سر الله، غیب من غیب الله، و متى علمنا ان الله حکیم، وقتی که ما دانستیم که خدا حکیم است، تمام کارهاش روی حکمته، صدقنا بان افعاله كلها حکمه، و این کان وجهها غیر منکشف لنا، وجهشو نمیدونیم، وجهشو نمیدونیم ولی اینکه حکمتی ندارد، وجهشو نمیدونیم ولی اینکه زیر سوال ببریم. خب ما این متن را قبول داریم، متن قویه. خب میام در محور چهارم در ارتباط با به اصطلاح فقه الحدیث و دلالت و مفاد روایت. خب اینجا مفادش این است که نه علت را تبیین کردن و تبیین میکنن و نه حکمت را تبیین میکنن. پس اون روایتی که بعد میاد چیه؟ اگر این روایت محور باشد که نه علت رو فرمودن نه حکمت را، اونا رو چجوری باید توجیهش کنی؟ اسلوب الحکیمه که در بلاغت آمده است که یه چیزایی را یا تعلیل مطرح میکنم ولی واقع مطلب علت اون حادثه نیست، ازش تعبیر الاسلوب الحکیم میکنم. ببینید در کتاب های بلاغت این نکته و این بحث آمده. آیا اینه یا چیز دیگه است؟ حالا اون روایت را ما نقل خواهیم کرد. اما این که فرمودن غیبت حجج خدا، ما باید یک نگاهی نیمه نگاهی به تاریخ انبیا و روایاتی که در ارتباط با انبیا و زندگیشون نقل شده است اینها رو ما ببینیم. یه نگاه سریع میندازیم به کتاب شریف کمال الدین و کتابهایی که بعد از اون نوشته شده است تا کتابهای معاصرین. کتاب مرحوم والد ما الشیعه و رجعه جلد اول، این دو جلده، جلد اول در ارتباط با حضرت امام عصر، جلد دوم در ارتباط با رجعت. در جلد اول ایشون چند مورد نقل میکنن از غیبت حجج خدا و انبیا. قضیه حضرت ادریس را نقل میکنه که ایشان 20 سال غائب بود. حالا من تفسیر جیانش امروز خواهم خواند انشاءالله. از حضرت نوح نقل میکنه 460 سال گویا غایب بود و مردمشون را نمیشناختن، در بین مردم بود و نمیشناختن. از حضرت ابراهیم نقل میفهمن، روایات است که غیبت حضرت ابراهیم، یعنی غیبت حضرت مهدی شبیه غیبت از ابراهیمه، از همون مسئله اعقاد نطفه تا زمانی که مأمور به تبلیغ شد کسی ایشون را نمیشناخت و در مخفیگاه به سر میبردن. حضرت یوسف را مطرح میکنن، 20 سال غائب بودن، حالا شخصشون یا شخصیتشون، شخصشون غائب بود یا شخصیتشون غائب بود؟
شخصشون از پدر و خانواده غائب بود، هم شخص هم شخصیت.
بالاخره از برادران چی؟ از مردم چی؟ از مردم مصر چی؟ حضرت موسی، این بزرگوار 28 سال غائب بود، 50 سال غائب بود. بله، طبق نقلی که میخوانم براتون، حضرت شعیب مدت طولانی غائب بود. حضرت اسماعیل صادق الوعد، نه ابن ابراهیم، ایشان 1 سال غائب بود. حضرت الیاس 11 سال غائب بودن. حضرت سلیمان مدت طولانی غائب بودن. این همه با مدرک با ارائه بود. بعد من لیست را میدم تا برسیم به خود اسلام. حضرت سلیمان عرض کردم مدتی غائب بود. حضرت دانیال 90 سال از امتش مخفی و پنهان بود. لوط و عزیر مدتی مخفی بودن. حضرت عیسی میگن که از 12 سال تا 250 سال، ولی خب عمرشون چقدر بوده؟ غیبت های متعددی حضرت داشتن که در شهرها به سیاحت میپرداختن، قوم حضرت از حضرت بیخبر بودن. بله، یه بار غیبت ایشون در مصر و شام 12 سال طول کشید و مجموع غیبت های حضرت را 250 سال مطرح کردن. عرض کردم باید ما خود بله به اصطلاح عمر حضرت عیسی را در نظر بگیریم، طبق این حساب باید زیاد عمر کرده باشن. خب حالا من محبت کنم کتاب کمال الدین را، ما از حضرت ادریس شروع کنیم. صفحه 127 غیبت ادریس، محبت کنید هست؟ بله، جریان غیبت ادریس را که کلن 1 روایت بیشتر نیست. ادریس، بین دو پرانتز عرض کنم خدمتون، این کتاب کمال الدین به اشاره آقا امام زمان علیه السلام نوشته و خود ایشونم در مقدمه کتابشون اشاره میکنم که من انا ذات لیل افکر فی ما خلفت ورائی من اهل و ولد و اخوان تا غلبنی نوم، خواب بر من غالب شد، فرأیت که انی بمکه، احساس کردم که در مکه هستم و طواف میکنم و در شوط هفتم بودم دیگه، نزدیک حجر اسد می‌خواستم تمامش کنم برم، استلم و اقبل و اقول امانتی، مستحب است اون دعا. اونجا رسیدم که دیگه این دعا را بگم، امانتی و میثاقی تا عهده لتشهد لی بالموافات، میگه ارا مولانا صاحب الزمان، در اون خواب من حضرت را دیدم واقفا به باب الکعبه، رفتم جلو، ادنو منه علی شغل قلب و تقسم فکر. خیلی هم فکر مشغول. به همین وضعیت رفتم خدمت حضرت، فعلم ما فی نفسی به تفرسی فی وجهی، با این نگاهی که به چهره من انداخت فهمید من درونم چیست و چقدر فکری هستم. فسلمت علیه فرد علیه السلام، جواب داد. آقا بدون مقدمه به من فرمود لمن لا تصنف کتابا فی الغیبه. خب مشکلش همین بود آقای، این فکر میکرد که وارد نیشابور شده خیلی از مؤمنین به شک افتادن، مگه میشه حجتی غائب باشه؟ حالا چقدر گذشته بود بر غیبت آقا؟ خود شیخ مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، وفاتشون 381، تولد آقا 250. از تولد آقا تا دوران وفات صدوق چقدر میشه؟
126 سال.
این 126 سال غیبت امام مهدی را مردم تحمل نکرده بود. لذا میگفت رفتم وارد شهر شدیم، خیلی متزلزل شدن. حالا ببینید علمای ما چقدر کار کرد، حوزه های ما چقدر کار کرده که با این که 1180 از غیبت آقا میگذره، نه تنها اینکه اعتقادات کم نشده بلکه بیشتر هم شده. شما ببینید برای جمعگران از داخل کشور هفته چقدر شرکت میکنه، ببینید نسبت به اصطلاح تعلق به امام عصر فدا چقدره. با این همه تبلیغات، با این همه جوسازی ها و سیاه نمایی ها و بله، اما اون روز تحمل نداشت. این بود که نگران کرده بود آقای صدوق را. خلاصه امام علم ما فی قلبی، فهمید از من نگران ما چیه، دست روی درد گذاشت و علاجش این که چرا در غیبت کتاب نمی نویسی، حتی تکفی ما قد همک، تا اونی که نگرانش بودی نطلب بشه. فورا گفتم یا ابن رسول الله قد صنفت فی الغیبت اشیاء، راجع به غیبت کتاب هایی چیزایی نوشتم. فقال لیس علی ذالک السبیل، اون روش تعلیف رو نمیخوام. آمرو که ان تصنف الان، از الان شروع کن کتاب بنویس، کتابا فی الغیبه و اذکر فیه غیبات الانبیاء. کتاب غیبت بنویس و شروع کن از چی؟ نمونه های عینی از غیبت انبیاء و حجج الهی. خب میگه که ادل دلیل علا امکان شیء چیه؟ وقوع. مگه ممکنه؟ خب بله شده. اون آقای ابن ابی الدنیا کتابشو ببینید، از اهل سنته. من عاش بعد الموت، کسانی که بعد از مرگ زنده شدن. خب این ندانسته به اعتقاد رجعت چیکار کرد؟ اثبات کرد، تقویت کرد. هم شواهد میاره از امتهای قبل و هم از امت اسلام، کسانی که مردن و زنده شدن و زندگی کردن. خب ما رجعت ممکنه کسی بمیره و زنده بشه؟ خب ولی این هست دیگه، اتفاق افتاده. حالا امام عصر روحی فدا به جناب صدوق فرمودن که روشت این باشه، اگه تعبیر من درست باشه استاد راهنماشون شد، اگه تعبیرم درست باشه، راهنماییش کرد اینجوری باشد کتابه. تذکر فیه غیبات. بعد میگه که ثم مضى صلوات الله علیه فانتبهت فزعا الى الدعاء والبكاء والبث والشكوى الى وقت الفجر فلما اصبحت في تاليف هذا الكتاب. فلما اصبحت صبح که شد قلم دست گرفتم، همون صبح ابتدا، فلما اصبحت ابتدات في تاليف هذا الكتاب ممتثلا لامر ولي الله حجته. چرا این کتاب جا افتاده است؟ چرا این کتاب بالاخره از کتاب‌های بسیار ارزشیه؟ چون روش نوشته استاد رحمان و کسی که راهنماییش کرده و کمکش کرده آواز. بله، مستعین الاله. حالا اولین غیبتی را که ایشون از انبیا نقل می‌فرماید، غیبت حضرت ادریس. می‌فرماید خود صدوق اول الغیبات، غیبات غیبت ادریس النبی المشهوره. حالا نگید چرا یه روایت آورده دیگه بیشتر نیورده، نه این قضیه شهرت داره. حالا ممکنه تفصیل جریان شهرت نداشته باشد، اصل قضیه مشهوره. حتی آل الامر بشیعته، اینقدر غیبت ادریس طولانی شد که شیعیانش واقعا به زحمت افتاده. تحصیل قوت نون، چی میگن؟ غذای بله روزمره شون، این برایشون مشکل شده. بله، الا ان تعذر علیهم القوت و بله قتل الجبارین من قتل منهم، نه حق حیات داشتن، اگرم حق حیات داشتن چیزی آذوقه غذایی نبود که بخورن. و افقر و افا اخاف باقیهم، اونایی که توانه سرانشون رو کشت اونم که بالاخره دیگه چی میگن ترسی از اونها نیست، اونا رو رها کرد، ولی حالت فقر اینا رو به حالت بیچارگی قرارشون داد. و اخاف باقی، یه سری رو ترسوند یه سری هم فقیرشون داد. ثم ظهر، یعنی بعد از این فشارها حضرت ادریس ظاهر شد. فوعد شیعته بالفرج، ظاهر شد به اونها وعده فرج داد. و جالب این است که و به قیام المهدی من ولده، که بالاخره فرجی الان میشه اما منتظر او فرج واقعی باشه. کیون؟ البته در اینجا فعلا اشاره به هست مهدی نداره، اشاره میگه اجازت به قیام القائم من ولده. بیان میکنه مرحوم صدوق میفهمد و هو نوح، با آمدن او فرج میشه. خب این ظاهر شد به برای مردم تبیین کرد. ثم رفع الله عز وجل ادریس الی، های عقیده ما اینه. من یه سوالی میکنم، و رفعناه مکانا علیا. اهل سنت ظاهرن خیلی هاشون عقیدشون همینه، قدرت ادریس زنده است مثل از عیسی است، ولی ظاهرن تفاسیر ما خیلی هاشون این رو نمیگن. حالا شما باز مراجعه کنید، اگر حرف غیر از این باشد نقل آقای صدوق این جریان را برای چیه؟ برای الزام خصمه، آفرین، افهام خصمه. حالا تفسیر جریان را که میرد نپذیرید، طرف مقابله میگه ما ولی سند مشکل نداره، یه جا فقط مشکل دارد که بالاخره دست نیاز به سوی شما داره، دراز میکنم شما کمک هم بکنم. ما هرچی من که هرچی گشتم موفق نشدم. این قضیه ابراهیم ابن ابی البلاد، ابو البلاد کیه و توثیق دارد یا ندارد؟ ما که چیز پیدا نکردیم، بعد بحث خواهم کرد. الان فلم تزل الشیع، رفت ایشون، غائب شد، رفت آسمان. ثم رفع الله ادریس الیه، فلم تزل الشیع تتوقعون یتوقعون قیام نوح، همینجور منتظر قیام نوح بودن. قرنا بعد قرن، همینطور صد سال به صد سال، صد سال به طول کشید. و خلفا عن سلف، همینجور عقیده به همدیگه منتقل میشود. صابرین من الطواغیت علی العذاب، طاغوت ها خیلی به اینها آسیب رسوندن، خیلی اینها را اذیت کردن. العذاب المهین حتی ظهرت نبوت نوح، بعد از سقوط طاغوت بغداد ادی آمدن سر به ما زدن، یه لیست از اعدامی های بصره را به من نشون دادن. فقط توی یک دو سر زندان ها 6000 شیعه را اعدام کرده بود. یه روش هم نوشتیم مثل لیست هم خودشون بود، دست پیدا کرد به اون لیست. یه چند مورد نشون دادن که طرز اعدامشون چجوری بوده، نوشته بود. چی میگن این سرکوب میگن، چی میگن مخلوط کن میگن، درست میگن؟ یه مخلوط کنهایی هست بزرگ، این شیعه رو تو این منداخته، همینجور گوشت و پوست و استخوانش رو همینجور خورد میکرد، موهای سرش فقط میریخت، تمام. جرمشون هم تشیع و هم کسر که اعدام، همین این سنخ. در طول تاریخ این مشکلات بود و تو این مشکلات ما خودمون رو ساختیم، چون دیگه دریافتیم کسی به داد ما نمیرسه جز خداوند عزوجل. چشمه ها نگاه ها با آسمان بود و به فرجی که خداوند عزوجل مقدر و مقرر کرده است. الانش هم باید چشم ها دست ها به طرف آسمان و دعا کنیم که خداوند عزوجل در دوران غیبت شر دشمن را به خودش برگردونه و ما در امن و امان باشیم ان شاء الله تا آقامون برسد. علاین صبر کردند بر ظلم طواغیت تا نوح ظاهر شد. خب این مطلبی است که مرحوم آقای صدوق اول بحث نمونه ها نقل میکنند، میخواد نمونه بیاره از غیبت انبیا. نمونه ای که میاره روایتی است از امام باقر، روایت مفصل است و خوندن دارد. عرض کردم سندش هم شما پیدا کردید ابو البلاد رو؟ نه ابن ابی که ابراهیمه، ابو البلاد دو تا اسم دارد، ابو البلاد. حالا ما میرسیم ان شاء الله. بله آقای خویی جلد 1 صفحه 190. حالا ما پیدا میکنم بعد شما پیدا کنید. ما که چیزی نتوانستم، یعنی چیزی دستگیرم نشود. توثیق مال پسر است، توثیق مال نواهاست، خودش من چیزی نیافتم. الان امام باقر فرمودن که کان بدء نبوت ادریس انه کان فی زمانه ملک جبار، دوران ایشون دوران پادشاه جباری بود. یه روزی رفته بود برای گردش، میگن چه میگن هواخوری، به زمین سرسبزی برخورد کرد. این زمین مال کی بود؟ لعبد مؤمن من الرافضه. این تعبیر خب رافضه جدید نیست، از قدیم این اصطلاح بوده. هم الذين تركوا مذهب سلطانهم، تابع شاهشون نبودن، تابع عقاید اونها نبودن. رفض در لغت یعنی ترک. روافض جنود ترکوا قائدهم، سربازانی که فرماندهشون را رها کرده باشن. اون جریان عمار دهنی را ببینید، تکان دهنده است واقعا. جریان عمار دهنی اگه من رسیدم عمری بود، فردا نقل میکنم و بعد خودتون مراجعه کنم. رفته بود دادگاه شهادت بده، بیدادگاه های امویین و عباسیین لعنت الله علیهم نپذیرفته بودن شهادتشون. چرا؟ گفتن تو رافضی هستی و شهادت تو قبول نیست. ببینید ایشون چه جواب داد اونجا، چه جوری قاضی را چه میگن بله سکه پولش کرد، استدلالی و منطقی، که بعد خبر به امام صادق رسید فرمود اگر این کسی که اینجوری تو بیدادگاه اینا حرف زده گناهان تمام عالم گردنش بود، خدا او را به خاطر همین موضعش او را بخشیده. روایت تکان دهنده است، ببینید روایت. خب در اینجا پس مراد ترک مذهب سلطانه، یا مراد ترک شرک و معاصیه. گفته شده است قیل اثبات در اثبات الوصی آمده است که وقت داریم که پنده. قیل انها لرجل من الرافضه کان لا یتبعه علی کفره، گفتن تو کافری، این رافضی است، پیرو تو نیست در کفرت، لذا گفتن رافضی. الان از این زمین سرسبز خوشش آمد، گفتی مال کیه؟ گفتن مال فلانیست، احضارش کرد. گفت این زمینه به من بده. گفت آقا عیال من محتاجتر از تو هستن، من زن بچه دارم، خونه یا زمینیست که خودم رو اداره کن. گفت خب سن نگه بالاخره مصابمه میخرم ازت. گفت که نه نمیخوام اینا بفروشم. پادشاه عصبانی شد و کار نتونست بکنه، آمد منزل، یه همسری داشت من الازارقه، اگر کنایه باشد ازارقه خوارج هم. خوارج کسانی هستن که کسی که بر عقیده شون نباشد خونش هدر میدونه. امروز مثل داعشی ها، مثل وهابی ها، این همون جنس ازارق. کسی که بر عقیده شون نباشد مباح الدم است. حالا ممکن تعجب کنید، نگاه کنید کتاب ابن عابدین را جلد 6 صفحه 446 بله، مطلبون فی اتباع عبد الوهاب الخوارج فی زمان ابن عابدین 200 صفحه اونجا داره، میگه کما وقع فی یوم هذا اتباع ابن وهاب، اینها ادعا دارن که خودشون مسلمان هستن و کسی که با عقیدشون موافق نیست کافره، مباح الدم، لذا استحلوا قتل علماء السنه نمیدونم و الی آخر. ازارق در اینجا شاید کنایه از این باشد که اینا خون به اصطلاح همسرش جز کسانی بود که عقیدشون بود که هر کس غیر تابع عقیدش باشد اون محدود الدم است. خب این زن اینجوری بود و کان بها معجبا یوشا وقت نیست چند تا پرنده
ده دقیقه
تو خب بر خلاصه خیلی هم به این زن علاقه داشت و هر وقت مشکلی پیش میاد با این زن مشورت میکرد. دیگه شده بود اون ولی امر شده بود ما افلح قومون ولتهم امره. حالا این دید که خیلی شاه ناراحته، گفت قضیه چیه؟ گفت گران این زمین خواستم به من نداده. گفت که خب میتونی بکشیش، خلاف عقیده توست، ولی اگر دوست نداری بدون دلیل او را بکشی، من یه بهانه تراشی میکنم، با بهانه او را بکشیش. گفت چیه؟ گفت عده‌ای را میفرستم من اصحاب الازارقه، از کسانی که تابع حزب من هستن، اونا میان پیش تو شهادت میدن انه برئ من دینک، او بیزار است از دین تو، یجوز لک قتله و اخذه، زمینش رو بگیر خودش هم بکش، ارزش هم ارزش را و هم ارزش را بگیر. قال فف علی، اینم گول خورد و همین کار را بکن. همین کار را کرد که چه بلایی بر سرشون نازل شد. دیگه برای جلسه بعدی شد اون که ثقه است پدر، چون ان ابیهیه. الحمدلله.